سلام ولا حمشي من سكات وبودع أملي فيك يا حلمي بسرعة فات لما تعشمت بيك جاية بسلم عليك ودعني باهتمام سلام أنا تقريبا مشيت أشوف وشك بخير أنا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد لقانا الأخير مش بستطعم كلام
داستان ها مثل نقطه هایی میمونن که آدم ها در مسیر زندگی با اونا روبرو میشن، ازشون تأثیر میگیرن و با اونها تأثیر گذار میشن. پادکست دایره داستان نگاهی به همین داستان هاست.
فجأة ما کملتهاش یه حکایه ما ابتدتها نزل فصل الختام
یه بار داشتم لب دریا غروب آفتاب رو تماشا می‌کردم. داشتم به معنی باشکوه فکر می‌کردم و خورشید داشت ثانیه به ثانیه زیباتر و باصلابت‌تر غروب می‌کرد و ناپدید می‌شد. غروب از منظر استعاری همیشه تلخه، شاید حتی اثبات اجتناب ناپذیر پایان همه زیبایی‌ها هم باشه. سر حوصله ودا می‌کنه تا صبح فردا. ولی یه غروب زیبا با یه طلوع زیبا و خیره‌کننده تکمیل میشه و برعکس. قسمت پنجم و آخر عیدانه 1403 دایره داستان رو میشنوید با عنوان سلام. قطعه‌ای که شنیدین عنوانش بود سلام از خواننده الجزایری به اسم سعاد مسیح. در ادامه هم بخشی از کتاب دال دوست داشتن رو میشنوید روی قطعه ای با عنوان سینگل سل. پرسید به نظرتون نمره صمیمیت ما از 10 چنده؟ از هوشمندی پشت سوالش جا خوردم. فکر کردم به این که سالهاست کسی از من چنین سوالی نپرسیده، یعنی که کسی دغدغه صمیمیت نداشته است. ببین، اینجور است که وقتی با کسی قرار کافه و گپ و چای و سفر و مهمانی میگذاری، شاید پس ذهنش یا ذهنت این باشد که آیا ممکن است کار این قرار به کجا بکشد، ممکن است این دغدغت باشد یا نباشد، نگرانش یا نگرانت کند. دغدغه اوریانی جسم با بسیاری از ما هست یا دست کم زمانی بوده است، یعنی یک جای رابطه فکر میکنی به این که خب آیا حالا من میخواهم این حجاب را بدرم، میخواهم آدم رابطه را راه بدهم و اجازه بدهم از مرز تنم بگذرد و خودم هم پایم را بگذارم آن طرف سیم خاردار مرز جسم را رد کنم. این سوالی است که آدم از خودش میپرسد و به تجربه یا عادت یا ترس یا هر ملاک و معیار دیگری کم کم جواب شخصیش را برایش پیدا میکنه. اما یک زمانی داریم از روح حرف میزنیم. هیچ منظورم عاشقیت و اینجور چیزها نیست. منظورم آن قسمتهایی از روح است که تصمیم میگیریم در برابر آدم رابطه ایمان اوریانش کنیم یا نکنیم. از خودمان میپرسیم آیا باید بگذاریم دکمه های روحمان را یکی یکی باز کند؟ من چی؟ آیا خودم را وارد آن فضای مبهم و ناشناخته بکنم؟ آیا درگیر ریزکاری های زندگی یک آدم دیگر بشوم که پایانی ندارد؟ همه آن خرده ریزهایی که به ظاهر بی اهمیتند و شاید به چشم نیایند، اما تکه تکه کنار هم واقعیتی از آن آدم را می سازند که جز با نزدیک شدن بی محابا و بی حساب روح آن دو آدم به دست نمی آید. مثلا ما حتی شرم زده ترین هامان شده بارها در برابر آینه قدی اتاق برهنه شویم، به تن خود دست بکشیم و خودمان را تماشا کنیم. بارها شده از خودمان بپرسیم آیا اجازه خواهیم داد کسی از این مرز عبور کند و بر تن ما دست بکشد، و بعد خودمان را تصور می‌کنیم با آن آدم به خصوص و لابد پیش می آید که این اتفاق می افتد و الاخر. اما همین ما یک جاهایی داریم که حتی خودمان هم هیچگاه عریانش نکرده ایم. از بودنشان خبر داشته باشیم یا نه، هیچ وقت حاضر نشده ایم پیش روی آینه بیستیم و تماشایش کنیم. آنها را مثل یک راز مخفی، مثل یک حقیقت، همیشگی اما استوار با خودمان این ور و آن ور برده ایم و مخفی کرده ایم. حتی از خودمان و حالا آدمی پیدا شده که به ما نزدیک است. خیال میکنیم یا دوست داریم که نزدیک شده باشد. از خودمان میپرسیم آیا میتوانم نه سینه و نه پا و نه بازو که آن تکیه های پنهان روحم را هم به او نشان بدهم؟ داستان کوتاهی با عنوان شام خانوادگی رو خواهید شنید از کازو ایشیگورا. شام خانوادگی، نوشته کازوشی ایشیگورو. فوکو یه جور ماهی است که در ژاپن در سواحل اقیانوس آرام می‌گیرند. این ماهی برای من منزلت مخصوصی دارد چون مادرم با خوردن همین ماهی مرد. زهر این ماهی در قده‌های جنسی اوست. داخل دو کیسه نازک. وقت آماده کردن ماهی، این کیسه ها را باید با احتیاط برداشت چون کوچکترین ناشیگری سبب می‌شود که زهر به داخل رگ‌ها نشت کند. متأسفانه به این سادگی نمیتوان گفت که این عملیات با موفقیت انجام گرفته است یا نه. پس از خوردن معلوم خواهد شد. زهر فوگو به طرز وحشتناکی دردناک و تقریبا همیشه کشنده است. اگر قربانی ماجر و ماهی را شب خورده باشد، در طول خواب با درد دست و پنجه نرم میکند، چند ساعتی بیتاب از این دنده به آن دنده میغلطد و صبح دیگر مرده است. این ماهی پس از جنگ در ژاپن شهرت زیادی به هم زد. تا زمانی که قوانین سختگیرانه وضع نشده بود، انجام دادن عملیات مخاطره آمیز درآوردن کیسه در آشپزخانه منزل و بعد دعوت کردن از همسایگان و دوستان نزدیک برای شرکت در ضیافت شام کار خیلی طبیعی و متداولی بود. مادرم که مرد، من در کالیفرنیا زندگی می‌کردم. رابطه من با پدر و مادرم در آن زمان تیره بود و در نتیجه تا 2 سال بعد که به توکیو برگشتم از اوضاع و احوال مربوط به مرگ او چیزی نمی‌دانستم. ظاهراً مادرم همیشه از خوردن فوگو تفره رفته بود، ولی در این مورد به خصوص که یکی از همکلاسی‌های قدیمی‌اش را دعوت کرده بود و او نمی‌خواست دلخورش کند، استثناء قائل شده بود. پدرم در طول راه فرودگاه تا خانه‌اش در ناحیه کاماکورا این جزئیات را برای من تعریف کرد. غروب بود که رسیدیم. غروب یک روز آفتابی پاییز. پدرم پرسید: تو هواپیما چیزی خوردی؟ ما روی تاتامی کف اتاق چایخوری‌اش نشسته بودیم. یه عصرونه سبک بهم دادن. پس باید گرسنه‌ت باشه. همین که کیکوکو از راه برسه غذا می‌خوریم. پدرم مردی بود با قیافه پرابهت، آرواره استخوانی درشت و ابروهای مشکی تابدار. حالا که به آن روزها فکر می‌کنم، می‌بینم شباهت زیادی به چون لای داشت. با اینکه خود او از چنین تشبیهی حتما خوشش نمی‌آمد، چون به خصوص به خاطر خون خالص سامورایی که در رگ‌های خانواده‌اش جاری بود به خودش می‌بالید. حضور او روی هم رفته به یک گفتگوی با فراغ بال میدان نمیداد و طرز عجیب و غریب اظهار نظر کردنش که مثل این بود که با بیان هر مطلبی حرف آخرش را زده است، وضعیت بهتری ایجاد نمیکرد. در واقع آن روز عصر که روبروی او نشسته بودم، خاطره ای از دوران کودکی به یادم آمد، از زمانی که او به خاطر اینکه مثل پیرزنها پچ‌پچ کرده بودم چندین بار زده بود توی سرم. از وقتی که در فرودگاه از راه رسیده بودم، مکس های طولانی چاره ناپذیری در گفتگوی ما وقفه می انداخت. ما مدتی بود که هیچ کدام حرفی نزده بودیم که من گفتم بابت شرکت خیلی متاسف شدم. با قیافه جدی سرش را تکان داد. گفت در واقع قضیه به اونجا ختم نمی‌شد. بعد از اینکه شرکت ورشکست شد، واتنابه خودش رو کشت. دلش نمی‌خواست با بدنامی زندگی کنه. گفتم که اینطور؟ پدرم گفت ما 17 سال بود که با هم شریک بودیم. مرد اصولی و شریفی بود. من خیلی بهش احترام می‌ذاشتم. پرسیدم شما بازم دلتون می‌خواد برید تو کار تجارت؟ جواب داد من در دوره بازنشستگی به سر میبرم. پیرتر از اونم که خودم رو با ماجرای تازه درگیر کنم. تجارت این روزا خیلی متفاوت شده. با خارجی‌ها باید سر و کله زد. اونا هم کارا رو به شیوه خودشون انجام میدن. من هیچ‌وقت نمیفهمم چطور کار ما به اینجاها کشید. واتانابه هم نمیفهمید. آه کشید و ادامه داد. مرد نازنینی بود. یه مرد اصولی. اتاق چایخوری به باغ مشرف بود. از جایی که نشسته بودم آن چای قدیمی را که وقتی بچه بودم خیال می‌کردم خانه ارواح است می‌دیدم. حالا از میان شاخ و برگ‌های انبوه درخت‌ها به زحمت پیدا بود. خورشید پایین رفته بود و بیشتر باغ توی تاریکی فرو رفته بود. پدرم گفت: به هر صورت خوشحالم که تصمیم گرفتی برگردی. امیدوارم بیشتر از یه سفر کوتاه بمونی. جواب دادم: هنوز برنامه مشخصی ندارم. پدرم گفت: من یکی آماده‌ام گذشته رو فراموش کنم. مادرت هم همیشه حاضر بود به تو خوش آمد بگه. با اینکه از رفتار تو این همه دلخور بود. گفتم همدردیتون رو ستایش میکنم. همونطور که گفتم هنوز هیچ برنامه مشخصی ندارم. پدرم ادامه داد من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که تو ذهن تو هیچ سوء نیتی وجود نداشته. تو در معرض تأثیرات خاصی بودی. مثل خیلی از آدمهای دیگه. گفتم شاید بهتر باشه همونطور که پیشنهاد کردید فراموشش کنیم. پدرم گفت هر طور که بخوای. بازم چایی بریزم؟ همان وقت صدای دختری توی خانه پیچید. پدرم از سر جایش بلند شد. بالاخره کیکوکو از راه رسید و من و خواهرم با وجود تفاوت سنی زیادی که با هم داشتیم همیشه به هم نزدیک بودیم. با دیدن من به شدت هیجان زده شد و تا مدتی فقط خنده های ریز عصبی میکرد. ولی بعد که پدرم سوالهایی درباره اوزاکا و دانشگاهش از او کرد تا حدودی آرام گرفت. جوابهایی که به پدرم میداد کوتاه و رسمی بود. بعد نوبت او بود که از من سوال کند، اما انگار از این میترسید که مبادا چیزهایی که میپرسد به موضوعهای ناجوری ربط پیدا کند. کمی بعد گفتگوی ما حتی بریده تر از وقتی شد که کیکوکو هنوز نیامده بود. آن وقت پدرم پاشد و گفت باید برم سراغ شام. من ببخش که مجبورم به اینجور امور خونه رسیدگی کنم. کیکوکو مراقبت است. خواهرم همین که او از اتاق بیرون رفت آشکارا نفس راحتی کشید. چند دقیقه بعد داشت با خیال راحت درباره دوستاش در اوزاکا و کلاس‌های دانشگاهش حرف می‌زد. بعد بدون مقدمه به این فکر افتاد که باید برویم توی باغ قدم بزنیم و با قدم‌های بلند رفت روی ایوان. دو جفت صندل حصیری را که پای نرده‌های ایوان افتاده بود پامان کردیم و رفتیم توی باغ. هوا دیگر داشت تاریک می‌شد. خواهرم سیگاری روشن کرد و گفت: نیم ساعت برای یه پاک سیگار لهله می‌زنم. گفتم: خب چرا نکشیدی؟ دزدکی اشاره‌ای به طرف ساختمان خانه کرد و پوزخند موذیانه‌ای زد. گفتم که اینطور. گفت چه خیال میکنی؟ من دوست پسرم دارم. گفتم عجب. خواهرم گفت فقط نمیدونم چی کار کنم. هنوز تصمیمی نگرفتم. جواب دادم کاملا قابل فهمه. کیکوکو گفت آخه اون توی این فکره که بره آمریکا. میخواد منم وقتی درسم تمام شد باش برم. گفتم که اینطور. تو هم میخوای بری آمریکا؟ گفت اگه بریم باید هیچهایی کنیم. کیکوکو شستش رو جلوی صورتم تکان داد. مردم میگن خطرناکه ولی من توی اوزاکا این کارو کردم و خوبم است. گفتم که اینطور پس که معطل چی؟ از راه باریکی میرفتیم که از وسط بوته‌ها پیش میخورد و میرسید به چاه قدیمی. همانطور که قدم میزدیم کیکوکو اصرار داشت پوکای تئاتری بی جایی به سیگارش بزند. خب من حالا تو اوزاکا دوستای زیادی دارم. اونجا رو دوست دارم. هنوز مطمئن نیستم که دلم بخواد همه اونا رو ول کنم و برم. و سویچی ازش خوشم میاد ولی مطمئن نیستم که دلم بخواد وقت زیادی رو باش صرف کنم. میفهمی؟ گفتم بله کاملا. دوباره پوزخندی زد و جست و خیز کنان پرید جلو و رفت تا لب چاه. همین که به او رسیدم گفت یادت میاد که همیشه میگفتی این چاه خونه ی ارواحه؟ آره یادمه. هر دو سرک کشیدیم توی چاه. گفت مادر همیشه بهم میگفت اونی که تو اون شب دیده بودی پیرزن مغازه سبزی فروش بوده. ولی من هیچ وقت حرفشو باور نکردم و هیچ وقتم تنهایی اینجا نیومدم. گفتم مادر به منم همینو گفت. حتی یه بار به من گفت پیرزنه اعتراف کرده که روحه. ظاهرا داشته از توی باغ ما میانبار میزده. فکرشو بکن با چه زحمتی از این دیوارا بالا اومده. کیکوکو خنده ریزی کرد. بعد پشتش را کرد به چاه و نگاهی انداخت به دور و بر باغ. با صدایی که فرق کرده بود گفت: راستشو بخوای مادر هیچ وقت تو رو سرزنش نمی کرد. من ساکت مونده بودم. همیشه به من می گفت تقصیر خودشون بوده. تقصیر اون و پدر که تو رو درست بار نیاوردن. به من می گفت در مورد من چقدر بیشتر دقت کردن و به همین دلیل هم من به این خوبی بزرگ شدم. سرش رو بلند کرد و آن پوزخند موزیانه باز به چهرهش برگشته بود. گفت: تفلک مادر. آره واقعا تفلک مادر. پرسید: تو می خوای برگردی به کالیفرنیا؟ نمیدونم، باید ببینم. دوباره پرسید: از اون چه خبر؟ از ویکی؟ گفتم: دیگه همه چی تموم شد، دیگه توی کالیفرنیا چیز زیادی برای من نمونده. فکر میکنی که منم باید برم اونجا؟ جواب دادم: چرا که نه، نمیدونم، ممکنه اونجا رو دوست داشته باشی. نگاهی انداختم به طرف خانه. شاید بهتر باشه زودتر بریم تو، پدر ممکنه برای آماده کردن شام کمک بخواد. اما خواهرم یک بار دیگر داشت توی چاه سرک میکشید. گفت: من هیچ روحی نمیبینم. صداش توی چاه میپیچید. پدر بابت ورشکست شدن شرکت خیلی دماغه؟ خواهرم گفت: نمیدونم، هیچ وقت نمیشه فهمید پدر چشه. بعد ناگهان راست ایستاد و رو به من گرداند. از واتانابه پیرحرفی به تو زد؟ چی گفت؟ گفتم: شنیدم خودکشی کرده. خواهرم گفت: خب تمومش که این نبود، همه خانواده‌اش رو هم با خودش برد، زنش و دوتا دختر کوچولوش. راستی؟ ادامه داد: همون دوتا دختر کوچولوی قشنگش وقتی که همه خوابیده بودن گاز رو روشن کرد، بعد با چاقوی قصابی شکم خودش رو پاره کرد. گفتم: بله، پدرم همین حالا داشت همین رو میگفت که واتانابه چقدر اصولی بوده، تهوع‌آوره. خواهرم برگشت رو به چاه. مواظب باش، صاف میفتی توش. گفت: من که هیچ روحی نمیبینم. تو پس این همه وقت به من دروغ میگفتی. گفتم: ولی من هیچ وقت نگفتم توی چاه زندگی میکنه. پرسید: پس کجاست؟ هر دو لابلای درخت ها و بوته ها چشم انداختیم. توی باغ از روشنایی روز اثر چندانی نمانده بود. آخر سر به یک تکه فضای خالی که 10 یاردی آن طرف تر بود اشاره کردم. همونجا بود که دیدمش، درست همونجا. به آن نقطه زل زدیم. پرسید: چه شکلی بود؟ من خوب نمیدیدم، تاریک بود. ولی باید به هر حال یه چیزی دیده باشی. یه پیرزن بود، همونجا ایستاده بود، داشت به من نگاه میکرد. مثل افسون شده ها همچنان به آن نقطه زل زده بودیم. گفتم: یه کیمونوی سفید پوشیده بود، کمی از موهاش باز شده بود، داشت تو باد تکون میخورد. کیکوکو با آرنجش به بازوی من سقل می زد. ساکت باش، تو که بازم داری منو میترسونی. ته سیگارش رو که انداخته بود روی زمین با پا له کرد. بعد یک لحظه ایستاد و با قیافه بهت زده به آن نگاه کرد. برگ‌های سوزنی کاج رو با پا روی آن ریخت. بعد یک بار دیگر پوزخند زد. گفت: ببینیم شام حاضره یا نه. پدرم توی آشپزخانه بود. نگاه سریع به ما انداخت. بعد به کارش ادامه داد. کیکوکو با خنده گفت: پدر از وقتی خودش به کارش میرسه یه آشپز تمام عیار شده. پدرم برگشت و نگاه سردی به خواهرم انداخت. گفت: کاری نیست که بهش ببالم. کیکوکو بیا اینجا و به من کمک کن. چند لحظه خواهرم تکان نخورد. بعد راه افتاد و پیشبندی را که به یکی از قفسه‌ها آویخته بود برداشت. پدرم به او گفت: فقط این سبزی‌ها رو باید بپزیم، بقیه رو فقط باید مراقب بود. بعد سرش رو بلند کرد و چند ثانیه به طور عجیبی به من نگاه کرد. آخر سر گفت: از قرار معلوم تو دلت می‌خواد نگاهی به خونه بندازی. قاشق‌های چوبی را که دستش بود گذاشت زمین. خیلی وقته که اینجا رو ندیدی. از در آشپزخانه که می‌رفتیم بیرون سرم را برگرداندم و نگاهی انداختم به کیکوکو، اما او پشتش به ما بود. پدرم با آرامی گفت: دختر خوبیه. من دنبال پدرم از این اتاق به آن اتاق رفتیم. یادم رفته بود خانه چقدر بزرگ است. هر دری که باز می‌شد اتاق دیگری جلوی چشممان بود، اما همه اتاق‌ها به طرز وحشتناکی یکسر خالی بود. در یکی از اتاق‌ها چراغ روشن نشد و ما توی روشنایی مختصری که از پنجره‌ها می‌آمد به دیوارهای خالی و تاتامی کف اتاق زل زدیم. پدرم گفت: این خونه برای اینکه یه نفر تنها توش زندگی کنه خیلی بزرگه. من حالا از بیشتر این اتاق استفاده نمی‌کنم. اما آخر سر پدرم در اتاقی رو باز کرد که پر از کتاب و کاغذ بود. گل‌های توی گلدان‌ها بود و تصویرهای روی دیوار. چشمم به چیزی خورد که روی یک میز پایه کوتاه گوشه اتاق بود. نزدیکتر شدم و دیدم مدل پلاستیکی یک کشتی جنگی است. از همانها که بچه‌ها می‌سازند. روی چند ورق روزنامه بود و دور و برش قطعه‌های یک شکلی از پلاستیک توسی رنگ پراکنده بود. پدرم زد زیر خنده. آمد به طرف میز و مدل را برداشت. گفت: از وقتی که شرکت به هم خورده من وقت آزاد بیشتری برای خودم دارم. دوباره خندید. خندهش کمی عجیب بود. یه لحظه چهرهش کمی آرام به نظر می آمد. وقت آزاد بیشتر. گفتم: به نظرم عجیبه، شما همیشه سرتون خیلی شلوغ بود. گفت: بیش از حد شلوغ بود. با لبخند ملایمی به من نگاه کرد. شاید در عوض بهتر بود پدر هوشیارتری می بودم. خندیدم. باز هم داشت کشتی جنگیش را ورانداز می کرد. بعد سرش را بلند کرد. نمیخواستم این مطلب رو بهت بگم، ولی شاید چاره‌ای به جز این کار نداشته باشم. من اعتقاد دارم که مرگ مادر تصادفی نبود. اون دلواپسی‌های زیادی داشت و سرخوردگی‌هایی هم داشت. هر دو به کشتی جنگی پلاستیکی زل زده بودیم. آخر سر من گفتم: مادر حتما انتظار نداشت که من تا ابد همینجا زندگی کنم. پدرم گفت: معلومه که تو نمیفهمی قضیه برای بعضی پدر مادر چه جوریه. نه تنها باید بچه‌هاشون رو از دست بدن، بلکه باید اونا رو در ازای چیزایی دست بدن که خودشون سر در نمیارن. کشتی جنگی رو روی انگشت‌هایش چرخاند. این قایق‌های توپدار کوچولو باید بهتر از این به هم چفت بشن. فکر نمی‌کنی؟ شاید. فکر می‌کنم خوب شده. پدرم گفت: زمان جنگ من مدتی روی یک کشتی سر کردم که تقریباً شبیه همین بود. ولی من همیشه آرزو داشتم برم توی نیرو دریایی. من اینجوری مجسمش کرده بودم. اگه دشمن کشتی تو رو بزنه، تنها کاری که از دست تو ساخته است اینه که توی آب دست و پا بزنی تا خودتو برسونی به تناب نجات. اما توی هواپیما، خب اسلحه قطعی همیشه دم دستت هست. پدرم گفت: من تصور نمی‌کنم تو به جنگ معتقد باشی. گفتم: نه چندان. نگاهی به دور و بر اتاق انداخت. گفت: شام باید تا حالا آماده شده باشه. تو هم گرسنه‌ای. شام را توی اتاق نیمه روشنی چسبیده به آشپزخانه خوردیم. تنها منبع نور فانوس بزرگی بود که از بالای میز آویخته بود و بقیه اتاق توی تاریکی فرو رفته بود. پیش از دست بردن به غذا به هم تعظیم کردیم. گفتگوی مختصری در گرفت با اظهار نظر مؤدبانه من درباره غذا. کیکوکو خنده کوتاهی کرد، مثل همان اول. دوباره انگار داشت عصبی میشد. پدرم تا چند دقیقه حرف نزد. آخر سر گفت: حالا که دوباره به ژاپن برگشتی احساس عجیبی باید داشته باشی. گفتم: بله، کمی عجیبه. پدرم گفت: شاید به همین زودی از اینکه آمریکا رو ترک کردی غصه می‌خوری. گفتم: کم، نه زیاد. چیز زیادی پشت سرم نذاشتم، فقط چند تا اتاق خالی. گفت: عجب. به آن طرف میز نگاهی انداختم. چهره پدرم توی نیمه روشنی سرد و سخت به نظر می‌آمد. در سکوت همچنان غذا می‌خوردیم. همان وقت چشمم افتاد به چیزهای روی دیوار ته اتاق. اول به غذا خوردنم ادامه دادم، بعد دست هم بی حرکت ماند. آن دو نفر متوجه شدند و به من نگاه کردند. من همچنان از روی شانه های پدرم به تاریکی زل زده بودم. اون کیه؟ عکس کیه اونجا؟ پدرم گفت: کدوم عکس؟ و سرش را کمی چرخاند و سعی کرد نگاه من را دنبال کند. عکس پایینی، همون پیرزنه که کیمونوی سفید پوشیده. پدرم قاشق‌های چوبیش را گذاشت روی میز. اول به عکس نگاه کرد، بعد به من. مادرت؟ صداش خیلی زمخت شده بود. تو مادر خودت رو هم نمیشناسی؟ مادرم؟ عجب، آخه تاریکه، من خوب نمیبینم. چند ثانیه کسی حرفی نزد. بعد کیکوکو از سر جاش بلند شد، عکس رو از روی دیوار برداشت، برگشت سر میز و آن را داد به من. گفتم: خیلی پیرتر به نظر میاد. پدرم گفت: کمی قبل از مرگش برداشته شده. مال تاریکی بود، خوب نمیشد دید. سرم را بلند کردم و دیدم پدرم دستش را دراز کرده. عکس را دادم به او. به دقت نگاهش کرد. بعد دادش به کیکوکو. خواهرم یک بار دیگر بلند شد و عکس را برگردان سر جاش روی دیوار. ظرف بزرگی وسط میز بود که باز نشده بود. همین که کیکوکو دوباره سر جاش نشست، پدرم دستش را دراز کرد و سرپوش ظرف را برداشت. ابری از بخار بالا رفت و به طرف فانوس چرخ خورد. ظرف را کمی هل داد به طرف من. گفت: باید گرسنه باشی. یک طرف صورتش توی تاریکی مانده بود. متشکرم. قاشق‌های چوبی هم را جلو بردم. بخاری که از ظرف بلند می‌شد، به فهمی نفهمی دست آدم را می‌سوزاند. چی هست؟ ماهی. گفتم: بوی خیلی خوبی داره. توی سوپ ماهی‌های باریک کوچولویی بود که بدنشان به شکل حلقه‌های کوچک گردی درآمده بود. من یکی برداشتم و گذاشتم توی بشقاب. بازم برای خودت بکش، خیلی زیاده. متشکرم. بازم برداشتم، بعد ظرف را هل دادم به طرف پدرم. همانطور که داشت چند تکه توی ظرفش میگذاشت تماشاش کردم. بعد ما دو نفر کیکوکو را تماشا کردیم که برای خودش میکشید. پدرم سرش را کمی خم کرد، دوباره گفت تو باید گرسنه باشی. چند تا ماهی به دهان برد و شروع کرد به خوردن. بعد من هم یکی سوا کردم و گذاشتم توی دهانم. نرم بود و حسابی گوشتالو. گفتم خیلی خوبه. چی هست؟ فقط ماهی. خیلی خوشمزه است. خیلی خوبه. سه نفری در سکوت همچنان غذا می‌خوردیم. چند دقیقه گذشت. پدرم گفت بازم می‌خوری؟ گفتم به اندازه کافی هست؟ برای هر سه نفرمون فراوونه. پدرم سرپوش را برداشت و یک بار دیگر بخار بلند شد. همگی دست‌هامان را دراز کردیم و برای خودمان کشیدیم. به پدرم گفتم بفرمایید این تیکه آخری رو هم شما بخورید. پدرم گفت متشکرم. غذا خوردن من که تمام شد، پدرم دستایش را از هم باز کرد و با رضایت خاطر خمیازه کشید. گفت کیکوکو لطفاً یه قوری چای دم کن. خواهرم به او نگاهی انداخت. بعد بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. پدرم پاشد. بریم توی اون اتاق استراحت کنیم. این اتاق گرمه. من بلند شدم و دنبال او رفتم به اتاق چای خوری. پنجره های شیبدار بزرگ باز مانده بود و نسیمی از باغ می آمد تو. مدتی ساکت نشستیم. آخر سر من گفتم پدر؟ بله. کیکوکو به من گفتش که واتانابسان همه خانوادش رو با خودش برده. پدرم به پایین نگاه کرد و سرش را تکان داد. چند لحظه به نظر می آمد که سخت توی فکر فرو رفته باشد. سرانجام گفت واتانابه خیلی به کارش دلبسته بود. ورشکست شدن شرکت براش ضرر بزرگی بود. به نظرم این واقعه قوه قضاوتش رو تضعیف کرده بود. گفتم شما فکر میکنید این چه کاری بود که اون کرد؟ اشتباه بود؟ پدرم گفت بله البته. تو جور دیگه ای فکر میکنی؟ گفتم نه نه البته که نه. پدرم گفت چیزای دیگه هم به جز کار وجود دارن؟ گفتم بله. دوباره ساکت شدیم. از توی باغ صدای ملخ ها می آمد. نگاهی انداختم توی تاریکی. چاه را دیگر نمی شد دید. پدرم پرسید تو حالا می خوای چی کار کنی؟ مدتی تو ژاپن می مونی؟ گفتم راستش من فکر آینده رو نکردم. گفت اگه بخوای همینجا بمونی، منظورم توی همین خونه است. مقدمت مبارک. اگه زندگی کردن با یه پیرمرد برای تو مشکلی نباشه. متشکرم، باید درباره‌اش یه ذره فکر کنم. یک بار دیگر به تاریکی خیره شدم. پدرم گفت اما البته این خونه حالا خیلی دلگیر شده. تو بدون شک طولی نمیکشه که به آمریکا برمیگردی. گفتم شاید، هنوز نمیدونم. گفت بدون شک برمیگردی. پدرم انگار داشت پشت دستهاش رو ورانداز میکرد. بعد سرش رو بلند کرد و آه کشید. گفت کیکوکو تا بهار آینده درسش تمام میشه. شاید اون موقع مایل باشه بیاد اینجا. دختر خوبیه. گفتم شاید بیاد. گفت اگر بیاد اوضاع خیلی بهتر میشه. گفتم بله حتما بهتر میشه. باز هم ساکت شدیم و منتظر ماندیم تا کیکوکو چای بیاورد.
یه دختری بود توی کوچه ما، تای کوچه ما. خونه خسروینا یه جای دیگه بود، خیلی دور، ولی هر روز توی کوچه ما بود. اولا فکر میکردم برای خاطر منه، بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختر است. اونقدر دوستش داشت که جرأت نمیکرد بره بهش بگه. بعدش که رفت سربازی چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم. منم ندادم.
از آن سوی شب می آیم باری از حسرت بردوشم، خورشیدی پنهان در دستم، آواز باران در گوشم، مانده در بی‌تابی در شبی مهتاب. قصه گوی تنها من، روز و شب سرگردان در میان طوفان ما.
بخشی از فیلم باران اسیدی رو شنیدید روی آهنگی با عنوان آدم از گروه دالبند. حالا داستان کودهای دیگه ای رو میشنوید به اسم همسایه ها از رایموند کارور. در انتها هم بخشی از فیلم طعم گیلاس و موسیقی با عنوان آخر قصه از گروه دنج. بیل و آرلی میلر زوج خوشبختی بودند، اما گاه به گاه احساس می‌کردند که در جمع آشنایانشان فقط خودشان دوتا هستند که انگار به نحوی جا ماندند. بیل مانده بود با وظایف حسابداریش و آرلین هم با کارهای منشیگریش. گاهی با هم حرفش را می‌زدند، بیشتر وقتی زندگی خودشان را با زندگی همسایه‌هایشان هریت و جیمسون مقایسه می‌کردند. میلرها احساس می‌کردند که استون‌ها زندگی کامل‌تر و شادتری دارند. همیشه یا برای شام بیرون می رفتند یا در خانه مهمان داشتند یا برای سفرهای کاری جیم به گوشه و کنار مملکت می رفتند. استون‌ها در آپارتمان آن طرف راهرو روبروی آپارتمان میلرها زندگی می کردند. جیم بازاریاب یک شرکت قطعات یدکی بود و غالباً ترتیبی می داد که کارش را با سفرهای تفریحی همراه کند و در این موارد استون‌ها 10 روزی خانهشان نبودند. اول به شایان می رفتند، بعد به سنت لوئیس به دیدار اقوام. در غیابشان میلرها از آپارتمان استون‌ها مراقبت می‌کردند، به کیتی غذا و به گلدان‌ها آب می‌دادند. بیل و جیم کنار اتومبیل با هم دست دادند. هریت و آرلین آرنج هم را گرفتند و آرام لب هم را بوسیدند. بیل به هریت گفت: خوش بگذره. هریت گفت: چشم، بچه‌ها به شما هم خوش بگذره. آرلین سر تکان داد. جیم چشمکی به او زد. خدافظ آرلین، خوب مواظب به این رفیق ما باش. آرلین گفت: باشه. بیل گفت: خوش بگذره. جیم گفت: پس چی؟ و آهسته مشتی به بازوی بیل زد. و باز ممنون دوستان. استون‌ها از اتومبیلشان که دور می‌شد دست تکان دادند و میلرها هم دست تکان دادند. بیل گفت: راستش کاش ما جای اونا بودیم. آرلین گفت: واقعاً به یه تعطیلات حسابی احتیاج داریم. از پله‌ها که بالا می‌رفتند دست بیل را گرفت و آن را دور کمر خود حلقه کرد. بعد از شام آرلین گفت: یادت نره شب اول کیتی غذا با طعم جیگر میخوره. در درگاه آشپزخانه ایستاده بود و داشت رومیزی دستبافی را که سال پیش هریت از سانتافه براش خریده بود تا میکرد. بیل وقت ورود به آپارتمان استون‌ها نفس عمیقی کشید. هنوز هیچ نشده هوا سنگین شده بود و به فهمی نفهمی بوی نامی داد. ساعت دیواری خورشید شکل بالای تلویزیون 8:30 را نشان میداد. روزی را به خاطر آورد که هریت با ساعت به خانه آمد. آمده بود به در آپارتمان آنها تا آن را نشان آرلین بدهد. محفظه برنجی را بغل کرده بود و از روی لفاف کاغذیش با آن حرف می‌زد، انگار بچه نوزاد باشد. کیتی صورتش را به دمپایی‌های اومالید و بعد غلط زد و به پهلو خوابید. اما وقتی بیل به آشپزخانه رفت و یکی از قوطی‌های کنسرو را از روی آبچک براق ظرفشویی انتخاب کرد، فوراً از جا پرید. گربه را گذاشت تا غذایش را بخورد و به طرف حمام رفت. خودش را در آینه نگاه کرد، بعد چشمهایش را بست و بعد باز نگاه کرد. قفسه داروها را باز کرد. یک قوطی قرص پیدا کرد و برچسب رویش را خواند. هریت سون روزی یه عدد طبق دستور. و آن را در جیبش انداخت. به آشپزخانه برگشت. تنگ آب را برداشت و به اتاق نشیمن برگشت. آب دادن گلها را تمام کرد. پارچ را روی قالیچه گذاشت و قفسه مشروبها را باز کرد. دست دراز کرد تا بطری شیواز رگال را از ته قفسه درآورد. دو جرعه از بطری سر کشید. لبهایش را با آستینش پاک کرد و بطری را سر جایش در قفسه گذاشت. کیتی روی کاناپه خوابیده بود. چراغ‌ها را خاموش کرد، آهسته در را بست و آن را امتحان کرد. احساس می‌کرد چیزی جا گذاشته است. آرلین گفت: چرا اینقدر معطل کردی؟ پاهایش را زیرش جمع کرده بود و داشت تلویزیون تماشا می‌کرد. گفت: هیچی، داشتم با کیتی بازی می‌کردم. و به طرفش رفت و نوازشش کرد. گفت: بیا بریم بخوابیم عزیزم. روز بعد بیل فقط از 10 دقیقه از 25 دقیقه وقت استراحت بعد از ظهرش استراحت کرد و 15 دقیقه مانده به 5 محل کارش را ترک کرد. درست همان وقتی که آرلین داشت از اتوبوس پایین می‌پرید، اتومبیل را در پارکینگ پارک کرد. صبر کرد تا آرلین وارد ساختمان شود. بعد از پله‌ها بالا دوید تا به محض خارج شدنش از آسانسور او را بگیرد. گفت: بیل، وای منو ترسوندی، چه زود اومدی. شانه بالا انداخت، گفت کارم تمام شده بود. گذاشت بیل با کلید او در را باز کند. بیل قبل از آن که پشت سر او وارد خانه شود به در روبرو نگاه کرد. گفت بیا بخوابیم. آرلین خندید. حالا؟ چت شده؟ هیچی، لباست رو بکن. با حالتی معذب به طرفش دست دراز کرد و آرلین گفت ای بابا بیل. بیل کمربندش را باز کرد. بعدش غذای چینی سفارش دادند و وقتی غذا رسید با اشتهای تمام بیان که حرف بزنند غذا خوردند و صفه گوش دادند. آرلین گفت یادمون باشه به کیتی غذا بدیم ها؟ بیل گفت همین حالا داشتم فکرش رو میکردم، الان میرم اونجا. کنسرو غذایی با طعم ماهی را برای گربه پیدا کرد. بعد پارش را پر کرد و رفت گلدانها را آب بدهد. وقتی به آشپزخانه برگشت گربه داشت توی جعبه‌اش پنجه میکشید. گربه قبل از آنکه باز به سراغ تهمانده غذا برود خیره به او نگاه کرد. بیل همه قفسه ها را باز کرد و غذاهای کنسرو شده، غلات، مواد بسته بندی شده، لیوان های کوکتل و شراب، ظروف چینی، دیگ ها و ماهیتابه ها را وارسی کرد. در یخچال را باز کرد. کرفسی را بو کشید. دو گاز از پنیر پیتزا زد و در حالی که سیبی را گاز می زد و می جوید به طرف اتاق خواب رفت. تخت خواب با رو تختی پرزدار سفیدش که تا روی زمین آویزان بود به نظرش عظیم آمد. یکی از کشوهای پاتختی را بیرون کشید. یک پاکت نیمه پر سیگار پیدا کرد و سیگارها را توی جیبش ریخت. بعد به طرف گنجه رفت و داشت درش را باز می‌کرد که صدای در زدن را شنید. سر راهش به توالت رفت و سیفون را کشید. آرلین گفت: چند معطل شدی؟ بیشتر از یه ساعتی که اینجایی. گفت: راست میگی؟ گفت: آره. گفت: یه دفعه تنگم گرفت. گفت: خودمون مگه توالت نداریم؟ گفت: نمیتونستم نگه دارم. آن شب باز عشق بازی کردند. صبح آرلین گفت به محل کارش زنگ بزند و عذری بیاورد. حمام رفت، لباس پوشید و صبحانه مختصری درست کرد. سعی کرد کتابی دست بگیرد. رفت بیرون قدم زد و حالش بهتر شد. اما کمی بعد دست در جیب آپارتمان برگشت. دم در آپارتمان استون‌ها ایستاد تا ببیند صدای حرکت گربه را می‌شنود یا نه. بعد در آپارتمان خودشان را باز کرد و رفت به آشپزخانه کلید را بیاورد. آپارتمان آنها خنک‌تر از آپارتمان خودش بود و تاریک‌تر. با خودش گفت شاید درجه حرارت ربطی به گیاهان داشته باشد. از پنجره بیرون را نگاه کرد و بعداً آهسته به همه اتاق‌ها سر کشید و هر چیزی را که به چشمش می‌خورد به دقت و تک به تک برانداز کرد. زیر سیگاری‌ها، اساس، وسایل آشپزخانه و ساعت را دید. همه چیز را دید. بالاخره وارد اتاق خواب شد و گربه هم آمد کنار پایش. یک بار نوازشش کرد. او را به حمام برد و در را بست. روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد. مدتی با چشم بسته دراز کشید و بعد دستش را زیر کمربندش برد. سعی کرد به خاطر بیاورد که چندم ماه است. سعی کرد به یاد بیاورد که استون‌ها قرار است کی برگردند و بعد از خود پرسید یعنی هیچ وقت برمیگردند؟ نمی‌توانست صورت‌هاشان یا نحوه حرف زدن و لباس پوشیدنشان را به خاطر بیاورد. آهی کشید و با تلاش قلط زد و از تخت پایین آمد تا به طرف میز آرایش خم شود و خودش را در آینه تماشا کند. گنجه را باز کرد و یک پیراهن مدل هوایی انتخاب کرد. گشت تا نیم شلوار را هم پیدا کرد که کاملا اتو کشیده بود و روی یک شلوار قهوه‌ای جناقی آویزان بود. لباس‌های خودش را درآورد و نیم شلوار و پیراهن را پوشید. باز در آینه نگاه کرد. به اتاق نشیمن رفت و مشروبی برای خودش ریخت و به اتاق خواب که برمیگشت مزه مزه‌اش کرد. پیراهن آبی، کت شلوار تیره، کراوات سفید و آبی و کفش مشکی مدل دیپلمات پوشید. لیوانش خالی شد و رفت که مشروب دیگری بریزد. به اتاق خواب که برگشت روی صندلی نشست، پا روی پا انداخت و لبخند زد و خودش را در آینه تماشا کرد. تلفن دوبار زنگ زد و قطع شد. مشروبش را تمام کرد و کت شلوار را درآورد. کشوهای بالایی را گشت تا اینکه یک شورت و سینه بند پیدا کرد. شورت را پوشید و سینه بند را بست و بعد داخل گنجه را نگاه کرد تا لباسی پیدا کند. دامن چارخانه سیاه و سفیدی پوشید و سعی کرد زیپش را ببندد. بلوزی جگری پوشید که جلوش دگمه داشت. کفش ها را نگاه کرد اما فهمید که اندازه پایش نمی شود. مدتی طولانی از پشت پرده پنجره اتاق نشیمن بیرون را تماشا کرد. بعد به اتاق خواب برگشت و همه چیز را سر جایش گذاشت. گرسنه‌اش نبود. آرلین هم چندان غذایی نخورد. با خجالت همدیگر را نگاه کردند و لبخند زدند. آرلین از پشت میز بلند شد و نگاه کرد تا مطمئن شود کلید روی قفسه هست و بعد به سرعت بشقاب‌ها را جمع کرد. او در درگاه آشپزخانه ایستاده بود و سیگار می‌کشید و تماشایش کرد که کلید را برمی‌دارد. آرلین گفت: یک کاری بکن تا من برم و برگردم. روزنامه چیزی بخون. کلید را در دستش مشت کرد. گفت که به نظر خسته می‌آیی. بیل سعی کرد حواسش را جمع اخبار کند. روزنامه خواند و تلویزیون را روشن کرد. بالاخره رفت به سراغ آپارتمان آنها. در قفل بود. صدا زد: منم، هنوز اونجایی عزیزم؟ بعد از مدتی قفل در باز شد و آرلین بیرون آمد و در را بست. گفت: خیلی طول دادم؟ گفت: آره خیلی. گفت: راستی؟ گمونم سرم به بازی با کیتی گرم شد. بیل خوب براندازش کرد و او رویش را آن طرف کرد. دستش هنوز روی دستگیره بود. گفت: یه جوریه، میدونی، آدم اینطوری که میره خونه یکی دیگه. بیل سر تکان داد. دستش را از دستگیره برداشت و او را به طرف در خانه خودشان کشید. بردش توی خانه. گفت: آره یه جوریه. متوجه شد پرزهای سفیدی به پشت ژاکت آرلین چسبیده و گونه هایش هم گل انداخته است. گردن و موهایش را بوسید و او هم برگشت و او را بوسید. گفت: اه مردشور. مثل دختر بچه ها دست به هم کوبید و خواند: مردشور مردشور. تازه یادم اومد، واقعا و راست راستی یادم رفت برای چه کاری رفته بودم اونجا. نه به کیتی غذا دادم و نه گلا رو آب دادم. نگاهش کرد. احمقانه نیست؟ گفت: نه نیست. یه دقیقه صبر کن، الان سیگارمو برمی‌دارم و همراهت میام. صبر کرد تا بیل در آپارتمان خودشان را بست و قفل کرد و بعد بازوی او را گرفت و گفت: گمونم باید برات بگم، من اونجا یه عکسایی پیدا کردم. وسط راه رو ایستاد. چه جور عکسایی؟ گفت: خودت میبینی. و نگاهش کرد. بیل نیشش را باز کرد. جدی میگی؟ کجا؟ گفت: توی یه کشو. گفت: جدی میگی؟ و بعد آرلین گفت: شاید دیگه بر نگردن. و ناگهان از این حرف خود حیرت کرد. گفت: شاید، هر چیزی ممکنه. یا شاید برگردن و... اما حرفش رو تمام نکرد. از این طرف راه رو تا آن طرف دست هم را گرفتند و وقتی بیل حرف زد، آرلین نمیتوانست درست بشنود چه میگوید. گفت: کلید، کلیدو بده به من. آرلین گفت: چی؟ به در خیره شد. گفت: کلید، کلید پیش توه. گفت: ای داد بیداد، کلیدو اون طرف در جا گذاشتم. گفت: ای داد بیداد، کلیدو اون طرف در گذاشتم. بیل دستگیره را چرخاند. قفل بود. بعد آرلین امتحان کرد. نمیچرخید. لبهایش گشوده بود و با حالتی منتظر نفس نفس میزد. بیل دستها را باز کرد و آرلین را در بر گرفت. در گوشش گفت: نگران نباش، تو رو به خدا نگران نباش. همانجا ماندند. همدیگر را بغل کرده بودند. به طرف در خم شده بودند. انگار از باد پناه می گرفتند و همدیگر را محکم گرفته بودند.
ناراحتی همه جور کشیده بودید. همه جور. آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پاشدم خودم راحت کنم بابا از این ناراحتی بید. چی خبره؟ زود تاریکی بود، پاشدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین، بیرم قال قضیه رو بکنم، بیرم خودکشی بکنم، بیرم. رفتی اطراف میانه بود، سال 39 رفتم آقا، توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما. آمدیم تناب تاریک بود، تناب هر قر می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، دو مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا، رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توت شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم، یه وقت دیدم هوا داره جوشم میشه، آفتاب زده بالای کوه، چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد، بچه ها مدرسه بود آمدن، دیدم من توت میخورم، گفتن آقا درخت تکون بده، ما هم درخت تخون داریم، اینا خوردن، اینا خوردن، من که میکردم خوردم، بله خوردم. ما جمع کردیم آمدیم تو خونه، خانم ما هنوز از خواب بیدار نشده بود، آمدیم یه خوردم دادیم به اون، اونم خورد، اونم کیف کرد. رفته بودم خودکشی کنم، تو چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را نجات داد، یه توت ما را نجات داد.
آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه آخره سمه هم قصه یه